أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس الثالث والخمسون، جلسه 53 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد به بحث میضات المسجد رسیده بودیم، یا مطهرت المسجد، محل وضوء و محل طهارت، که مقصود همون در حقیقت بیت الخلا هست که از بول و قاعد و بعد انسان وضوء میگیرد. در اینجا درباره این بحث میکردیم که در نظام مهندسی اسلام کجا باید قرار بگیره، واجب یا مستحب در کجای مسجد قرار بگیرد. گفتیم که مشهور این گونه گفتن، بلکه فوق مشهور، که مستحب است. امامیه فرمودن مستحب است که میضات علی باب المسجد باشه، که علی باب المسجد هم گفتیم مقصود خارج المسجد هست، یعنی در صحن مسجد باشه، در شبستان مسجد نباشد، که اونجا استحبابش کون این میزاد خارج مسجد هست. در مقام اختلاف فتوا رو هم تحلیل کردیم. گفتیم اختلاف فتوا به خاطر جهات گوناگون بحثه، نه در اصل موضوع. در مقام استدلال گفتیم به همین جهت اختلاف فتوا که مربوط به جهات گوناگون است، استدلال شده به برخی از جهات از جمله روایات. به اون روایت خبر عبدالحمید که روایت کردیم و نقل کردیم اون خبر رو، فرمودن که چند چیز رو از مسجد دور کنید. جنبو مساجدکم، سبیان رو، مجانین رو، رفع اصوات رو، تا رسیدن و مطاهرکم، مطهره ها رو، محل الوضوء رو، محل الاستنجاء رو ببرید از کنم محضر شما که خارج مسجد قرار بدید، تا اینکه در مسجد خسارتی در حقیقت وارد نشود از جهت طهارت و نجاست. این روایت رو گفتیم ضعیف است و امکان استدلال به این روایت در اصل وجود نداره، مگر جبری پیدا کنیم، جابری پیدا کنیم در حقیقت. این که گفتیم تا این نکتش بیان کردیم، اما اونچه اضافه میکنیم امروز این است که خب این روایت ضعفش برای چیه؟ ضعف این روایت از دو جهت هست. یکی این روایت مشتمل بر سهل بن زیاده، سهل بن زیاد رو گفتن ضعیف است. یکی مشتمل بر جعفر بن محمد بن بشار، مشتمل بر ایشان هست، و عبدالله دهقان. این دوتا هم مجهولن، از این جهت ضعیفه. اما نسبت به سهل بن زیاد نکته ما این است که ما قد اثبتنا فی السنوات الماضیه، ثابت کردیم سابقا در درس‌های قبل اینکه سهل بن زیاد ضعیف نیست. گفتیم سهل بن زیاد او من اجلاء الروات است، از اجلاء اصحابه و ضعفی درباره او ندارد، لذا علل مبنا اشکال سهل بن زیاد وارد نیست. علل مبنا اشکال مبنایی است و سهل بن زیاد رو ما معتبر می‌دانیم، لذا روایتش از جهت سهل دارای اشکال نخواهد بود. اما از جهت اشتمالش بر جعفر بن محمد بن بشار و همینطور نسبت به عبدالله دهقان، این دوتا این جهلش درسته، مجهوله. لم یرد فیهما توثیق ولا تضعیف، نه توثیقی و نه تضعیفی وارد نشده، کسی چیزی نگفته. تو رجالم بگردید ازش ذکری به میان نیامده استش، لذا ایشون مجهول هست و مهمل گذاشته شده در حقیقت. به این اهمالش رو هم تصریح کردن برخی از رجالین، از جمله جناب مامقانی در تنقیح المقال، العلامه المامقانی، ایشان در تنقیح المقال تصریح کرده صرح بانه مهملون. عبارتش این است که ایشان تنقیح المقال در جلد 15 صفحه 321 در همین عنوان جعفر بن محمد بن بشار می نویسد که حصیلت البحث، بعد از این که اثار نقل می کنه، اقوال و حرفا رو نقل می کنه در جهات گوناگون، میگه حصیلت البحث و علی ای تقدیر فهو مهملون، در از صورت او به اهمال گذاشته شده، چیزی دربارش گفته نشده است. خب این در جهت اشکال از جهت اولا. از یک جهت اشکال این بود که این روایت ضعیفه، ما ضعف سهل رو نپذیرفتیم، اما جهل جعفر محمد و همینطور عبدالله دهقان رو پذیرفتیم. پس همچنان اشکال باقی است، اگرچه اشکال یه خورده ضعیف شد، سهل رو مشکلی نداره، اما از جهت اشتمالش بر اون دوتا روایت دوتا راوی دیگر جهلش وجود داره. اما از یک جهت دیگری ممکن است اشکال بشود به این روایت در مقام استدلال، که میگن آقا اینجا در این روایت یک کلمه‌ای وجود دارد، این کلمه مورد استدلال شماست، اما هذه المفرده التي استدل بها استدل بها استدلال بهش شده، على استحباب کون المیضات خارج المسجد، این که استدلال شده، هذه المفرده مبهمون، این کلمه مبهمه، من حیف المعنا، من حیف المعنا مبهمه، مبهم از جهت مقصود متکلمه، یعنی مقصود متکلم از این معنا چیست؟ اون مفرده مفرده تو مطاهر، فهمود؟ مطاهرکم، جنبو مطاهرکم، از مساجد دور کنید مطهره رو. این مطهره چیه؟ معنایش چیست؟ معنای مطاهره که جمع مطهره هست، این هم به معنای محل تطهیر به معنای محل الوضوع، صرفا وضوع، محل تطهیر معنای محل الاستنجاء من البول والغائط، محل تطهیر من الحدث والخبث، همه اینها شامل می شود. این کلمه مبهم است معنایش، معلوم نیست که مولا کدوم رو اراده کرده. شما می خواهید استدلال کنید بر تجنب کون میضات و مطهره به معنای محل الوضوء من البول و الغائط از کجا؟ از مسجد. خب این ممکنه این معناش مقصود این معنا مراد نباشد. خب اگه این معنا مراد نباشه میشه استدلال به مبهم و استدلال به دلیل مبهم صحیح نیست. این اشکال هم ممکنه بشود، اما این اشکال قابل دفاعه، این اشکال قابل دفاع است. دفاعش هم به این گونه است که خب بله، ما اگر یک کلمه برای ما مبهم شد، اگر متوجه شدیم که این کلمه مبهم است، لابدیم از روشن کردن معنا و تعیین المعنى المقصود بالالتفات الى سائر الجهات المتعلقه بهذه المفرده. باید ما از جاهای دیگه این معنا رو روشن کنیم، ببینیم که این کلمه مطاهر مقصود امام چیه. مقصود جنبو مطاهرکم، این مطاهر مقصودش کدامه؟ خود مفرده چون به جهت اطلاقش یشمل موارد متعدد رو و از خونه محضر شما تعیین اون معنای مقصود هم دلیل میخواد، دلیلی وجود نداره. لکن میتونیم از استعمال همین مفرده در جاهای دیگر و در احکام دیگر بتونیم چیکار کنیم؟ معنای این رو بفهمیم. خب چون رو میخواییم قیاس کنیم، میخواییم این موضوع رو، مفرده رو، کلمه رو چیکار کنیم؟ معنای این کلمه در کجا کاربرد پیدا کرده رو از سایر مواردش استفاده کنیم. مثلا کلمه وضوء به کجا اطلاق میشه؟ وضوء ظاهرش اینه که به همین وضوء گرفتنه، همین غسل اعضاء معینه بدن هست، وجه و از کنم یدین و مسح و اینها رو میگن وضوء. اما وضوء رو در همین روایات به معنای استنجا هم گرفتن، معنای استنجا اومده. الوضوء من البول والغائط، معنای الاستنجاء من البول والغائط. اینجا از اون معنای وضوء، معنای غسل این اعضا نیومده حتما. لذا از این گونه نکته ها می شود استفاده کرد. خب من مواردشو می خونم براتون الان که در کجاها این استفاده شده. فقهای بزرگ آمدن روایتی که درش محل بحث وضوء از بول و غائط هست، اومدن و گفتن مقصود این چیه؟ این وضوء گرفتن بعد البول و الغائط نیست، بلکه چیه؟ بلکه این همون خود استنجای از بول و غائط هستش و محلش محل استنجاست. خب عرض کنم محضر شما که اگر این طور بشود، معنای مطاهر روشن بشه که مقصود این که فهمون وجعلو مطاهرکم علا ابوابها، مطاهر رو خارج در مسجد قرار بدید، مقصود از مطاهر همون بیت الخلاص، همون مستراح بیت الخلایی که از اونجا استفاده می شود برای بول و غائط و محل الاستنجاء در حقیقت. خب اینجا اگر این طور باشه میتونیم بگیم که این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نیست. بناءً علی ذلک اگه این اشکال رو دفع کردیم، گفتیم این کلمه مفرد نیست، این مفرده مبهم نیست، این مطاهر ابهام ندارد، از طرفی هم ضعفش رو سبک کردیم، گفتیم مشتمل بر جهل آقای جعفر ابن محمد بشار و عبدالله دهقان، خب اون وقت استدلال به این روایت با یک معاود و مساعدی شدنیست. اون هم چی؟ تسامح، قاعده تسامح در ادله سنن. اگر قاعده تسامح در ادله سنن رو پذیرفتیم، اینجا می شود جابر و دیگه، چون اینجا مستحب به مکروه نیست دیگه. ما هم سابقا گفتیم که اصلش این قاعده قبول نداریم، اما اگر بپذیریم لنقول فی المستحبات لا فی المکروهات، در مستحبات این رو از کنم محضر شما. اینجا بس بسش یه استحبابه. لذا به نتیجه الاستدلال بالحدیث معتقدن به قاعدت تسامح فی ادله سنن لو قلنا به حجیت ها صحیح است. خب پس می شود که با این دو تا نکته که بیان کردیم قائل بشیم چی؟ دلیل رو بپذیریم، قائل بشیم به استحباب کون المیضات، ای به معنا محل الاستنجا من البول والغائط على ابواب المسجد، خارج مسجد باشه. حلش اینه که استحباب دارد که خارج مسجد باشه. این استحباب تا اینجا پس چیکار کردیم؟ تا به اینجا به یک روایت استناد کردیم، اونم به زمینه قاعده تسامح در ادله سنن. خود روایت قابلیت استدلال نداشت. اما مؤیداتی می شود ذکر کرد. یمکن ذکر بعض المؤیدات للقول او لتقویت الاستدلال بقول کون بالقول فی کون المیضات خارج المسجد. ممکن است به استحباب کون المیضات خارج المسجد ممکنه بعضی از مؤیدات رو ذکر بکنیم. سه تا مؤید در اینجا بیان میکنیم، برای اینکه سه تا نکته وجود داره تایید میکند قول به استحباب کون المیضات خارج المسجد باشد. اون سه تا مؤید یکیش اینه، الاول عنوان بدیم مصلحت المترددین. اول وقتی که این بزوخانه محل اون سرویس بداشتی خارج در مسجد باشد، داخل مسجد نباشه، این به مصلحت افرادی که رفت آمد میکنن، مصلحت کل من یتردد فی ذلک، هر کسی که تردد میکنه، یضا و یجی، اگر بنا باشه از اینجا از جلوی در دستشوی عبور کنه بره، ای از وسط مسجد باشه، کنار درون مسجد باشد، خب مصلحت مترددین از مسلین، اونا که رفت آمد میکنن، یه هر چقدر که بیرون مسجد باشه به صلاح اوناست، من طهارت و نجاست و ذهاب و الایاب همینطور. خب پس این است از طهارت و عدم تنجس، اگه وسط راه باشه هر لحظه باید احتیاط کنه که اینجا لباسش نجس نشود، خودش نجس نشه، محل نجس نشه، اما اونجا مترددین کسایی میرن سرویس میاد خیالشون هم جمع از اینجا. پس اولین مؤید مصلحت مترددین است که در اینجا رفت آمد میکنن. این مصلحت رو فقها بعضی‌ها ذکر کردن، مثلا جناب صاحب مدارک، مدارک الاحکام، ایشان بیان کرده، تصریح کرده، فرموده انما استحب جعلها على ابواب المساجد، همانا مستحب شده جعل المیضات على ابواب المسجد خارج باشه. چرا؟ لما فیه من المصلحت للمترددین الیها، این برای اینکه مصلحت داره برای اون کسایی که تردد میکنن به سرویس میرن میان، وقتی خارج مسجد باشد این مصلحت اوناست، من همه جهات، از جهت طهارت، از جهت نجاست، از جهت اینکه آدم دیگه در کنارش نمازگزارا نیست، رفت آمد نمیکنه، اینا. خب این یک مؤیده. المؤید الثانی، مؤید دوم، التجنب عن رائحة كريهة يوجب أذى المسلمين أو توجب أذى المسلمين. خب این سرویس بداشتی اگه اینجا باشه میضات بوی کریهی داره، رائحه کریهی دارد، اگه داخل مسجد باشد موجب اذیت نمازگزاران میشه، طبیعت اینه که وقتی بیرون باشه دیگه اون بو اذیت نمی کند. حالا البته ممکن است حالا در زمان حاضر خیلی این مؤید با امکاناتی که وجود داره ممکن است این مؤید خیلی قوتی پیدا نکنه، بگن آقا الان با امکاناتی از کسی داخل مسجد میگذاره اما جلوی از این رایحش رو میگیره با فنها، با این از هم جت فنهایی که وجود داره و مشکل رو حل میکنه. خب حالا حداقل این با عنوان تایید، با عنوان دلیل ذکر نکردیم، با عنوان تاییده. بازم اگه اونجا باشه در بیرون راحت تر است تا در درون باشه. خلاص این هم نکته، یا یعنی اگر حرف اینه که لولم نقل به استحباب کون المیزاد خارج المسجد، اگه نگیم استحباب داره میزاد خارج مسجد باشه، حتما اونجا بویی از کنم که رایحه کریهی منتشر می شود و موجب، یعنی یتعذل مسلین، مسلین اونجا اذیت میشن از این ماجرا. سومین مؤیدی که می شود ذکر کرد برای اینکه مستحب بیرون مسجد باشد، تجنب ان احتمال تسر نجاست، نجاست الی المسجد. وقتی مسجد سرویسی بداشید داخل باشه، حتما احتمال داره که مسجد نجس بشود تو رفتن تو آمدن. حداقل از این احتمال بخوام اجتناب کنیم اینه که بذاریم خارج از مسجد. این همه تأیید میکند استحباب کون المیزات خارج مسجد باشد. اینا مؤیداتی است برای این نکته. اما حالا بقیه هنا شیئون، مطلبی باقی مونده توی مطلب که انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.